در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه دوم اسفند ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر است با 21 ماه فوریه سال 2015 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و دیگر عزیزانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستند. امیدواریم شما که در ایران هستید روز آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشید. الهی روانشاد هستم و در این مجله با خبر و گزارش و گفتگوهایی که همکارانم براتون تهیه و گردآوری کردن شما رو همراهی خواهم کرد. پیش از هر چیز بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. دور نخست مذاکرات هسته‌ای سه جانبه ایران، آمریکا و اروپا روز جمعه در ژنو پایان یافت. ریاست هیئت ایرانی و آمریکایی بر عهده عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزارت خارجه دو کشور است و هلگا اشمیت سرپرستی هیئت اروپایی را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز جمعه میان طرفین در مجموع 5 ساعت گفتگو انجام گرفته است. قرار است روز شنبه نیز این مذاکرات ادامه یابد و سپس محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در روزهای یک شنبه و دوشنبه در ژنو دیدار کنند. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند تا اواخر ماه مارس اوایل فروردین به تفاهم سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن برابر با 9 تیر ماه توافق جامع هسته‌ای را امضا کنند. محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران روز جمعه خواستار شد تا افرادی که به گفته او 100% وجودشان تابع ولی امر است وارد مجلس خبرگان شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امام جمعه تهران درباره انتخابات آینده مجلس خبرگان گفت در صورت انتخاب نادرست افراد فاجعه‌ای عظیم رخ خواهد داد. این سخنان آقای موحدی کرمانی که نماینده مجلس خبرگان رهبری است پس از آن بیان می شود که اکبر هاشمی رفسنجانی دیگر نماینده این مجلس و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از امکان شورای شدن رهبری در جمهوری اسلامی سخن گفته است. انتخابات دوره آینده مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند سال 1394 برگزار شود. خبرهای ضد نقیضی درباره اعدام سامان نسیم زندانی کرد در روز جمعه گزارش شده است، در حالی که یک روزنامه‌نگار کرد در ایران به نقل از برادر آقای نسیم در گفتگو با رادیو فردا خبر اعدام سامان نسیم را تایید کرده است. بخش فارسی صدای آمریکا به نقل از یکی از بستگان این زندانی اعدام او را تکذیب کرده است. پیش از این گفته شده بود که قرار است سامان نسیم روز پنجشنبه 30 بهمن در زندان ارومیه اعدام شود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد روز جمعه از سیاست‌های موسیقی آن وزارتخانه دفاع کرد و گفت وزارت ارشاد تسلیم گروه‌های خود سر نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جنتی که در پایان جشنواره موسیقی فجر سخن می‌گفت، افزود عده‌ای با بهره‌گیری از احساسات مذهبی مردم در صدد کم ارزش جلوه دادن موسیقی هستند. آقای جنتی دادن مجوز به تکخوانی زنان را از سوی وزارت ارشاد تکذیب کرد و اضافه کرد که گروه‌های خودسر اقدام به انتشار خبرهای نادرست در این زمینه می‌کنند. در روزهای گذشته برخی گروه‌های محافظه‌کار مذهبی در ایران از سیاست‌های وزارت ارشاد در حوزه موسیقی انتقاد کردند. و خبر آخر این که سازمان جهانی بهداشت روز جمعه اول اسفند اعلام کرد که با یک آزمایش 15 دقیقه‌ای برای تشخیص بیماری ابولا در کشورهای مبتلا به این بیماری موافقت کرده است. به گزارش رویترز، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی گفت که دقت این نوع آزمایش همانند دقت ارزیابی‌های آزمایشگاه‌های معمولی است. وی افزود که کیت این آزمایش را یک شرکت آمریکایی تولید می‌کند و بیماران مبتلا به ابولا را تا 92% به درستی تشخیص می‌دهد.
سپاسگزارم. رضا جمالی از رادیو فردا بود و تازه‌ترین خبرها. و اما گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله گردآوری شده است. وزرای امور خارجه ایران و آمریکا روز یک شنبه و دوشنبه با یکدیگر ملاقات خواهند داشت، اما وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه بار دیگر بر لزوم رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای در مهلت توافق شده تاکید کرد. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل هسته‌ای را در این باره جویا شده‌ایم.
جمهوری اسلامی اعتقاد داره که فشارهای داخلی از جانب حزب جمهوری خواه و فشارهای خارجی از جانب عربستان و اسرائیل آمریکا رو محدود کرده و مانع شده تا این تصمیم سیاسی نهایی گرفته بشه.
امام جمعه موقت تهران خواهان راه یافتن تنها افرادی به مجلس خبرگان رهبری شده که به توصیف او 100% تمام وجودشان تابع ولی امر باشد. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده ایم.
در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد. دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر پشت پرده است.
برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس میگویند معاون اول محمود احمدی نژاد با فرافکنی پاک دستی مجلس را مورد تردید قرار داده است. از یک خبرنگار پیشین پارلمانی میشنویم.
نمایندگانی که از سخنان آقای اجعه استقبال کردند و اون را آزمون پاکدستی مجلس نهم دونستند، از نمایندگان با سابقه اصولگرای مجلس هستند که طبیعتاً تمایل دارند این پرونده به نوعی بایگانی بشه.
مقامات ارتش آمریکا اعلام کردند که با همکاری نظامیان عراق طرحی برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی آماده کردند و برنامه اقتصادی رادیو فردا. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه بار دیگر بر لزوم رسیدن به یک توافق جامع تا تاریخ توافق شده با گروه 5 به علاوه 1 تاکید کرد. این در حالی است که مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا و همینطور 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزارت امور خارجه از روز جمعه به مدت 4 روز در ژنو برگزار می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روزهای یک شنبه و دوشنبه با جان کری همتای آمریکایی خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. بشنویم از کیان معنوی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه مذاکرات هسته‌ای باید تا تیر ماه به توافق بر روی جزئیات برسد گفت فرصت خیلی کم است و چندان وقت نداریم که جلسات رسمی تشکیل دهیم و باید به همین شیوه مذاکرات دو جانبه را دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم. وی افزود یک اصل را نیز که در اعلامیه ژنو نیز آورده ایم در مذاکرات داریم و آن نیز این است که بر روی هیچ چیز توافق نشده مگر اینکه بر روی همه چیز توافق شود. ظریف تصریح کرد ما برای توافق آماده ایم، اما اگر توافق سیاسی حاصل نشد یا طرف مقابل اراده سیاسی ندارد یا توان مقابله در برابر گروه‌های به گفته او صهیونیستی و گروه‌های فشار را ندارد و یا می‌خواهد زیاده خواهی کند. و افزود در هر کدام از این حالت‌ها بالاخره طرف مقابل نخواهد توانست تحریم‌ها را که علیه ایران به دنیا تحمیل کرده ادامه دهد. دیدگاه رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در بریتانیا را درباره سخنان وزیر خارجه ایران جویا شدم.
جمهوری اسلامی اعتقاد داره که فشارهای داخلی از جانب حزب جمهوری خواه و فشارهای خارجی از جانب عربستان و اسرائیل آمریکا رو محدود کرده و مانع شده تا این تصمیم سیاسی نهایی گرفته بشه. اونچه که آقای ظریف میگه و وضعیت واقعا کنونی مذاکرات هست، اتخاذ تصمیم سیاسی است برای قبول خواسته های جمهوری اسلامی و همینطور جمهوری اسلامی تمکین کردن به خواسته های حداقلی آمریکا. این تو تصمیم سیاسی معلوم نیست که در دو جهت گرفته شده یا خیر. بنابراین اونچه که آقای ظریف میگه در حقیقت قبول این واقعیت که آمریکا باید گردن به یک تصمیم سیاسی بگذاره، انتظاری که متقابلا دولت اوباما از جمهوری اسلامی داره. از نظر فنی آقای ظریف کاملا آشناست که برداشتن تحریم ها احتیاج به مراحل قانونی متعدد داره.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در بریتانیا. در حالی که مهلت ایران و 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق سیاسی در حال پایان است، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش محرمانه خود که خبرگزاری رویترز میگوید نسخه‌ای از آن را به دست آورده، نوشته است که ایران هنوز به پرسش‌های این نهاد پیرامون انجام آزمایش‌های احتمالی برای ساخت بمب اتمی پاسخ نداده و از دادن اطلاعات به آژانس در مورد 2 مورد آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای اجتناب می‌کند. رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت که گزارش بار دیگر نشان می‌دهد که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران با شفافیت کامل تحت نظارت آژانس ادامه دارد. آقای نجفی در خصوص آنچه که اتهامات بی‌اساس کانت گفت، تکرار آنها در گزارش جدید چیزی بر اعتبار آن اتهامات نمی‌افزاید. و گفت در خصوص اجرای اقدامات عملی توافق شده، ایران اکثر آنها را کامل کرده و در مورد ناتمام ماندن دو اقدام عملی باقی مانده نیز ایران به سهم خود برای پیشرفت کار پیشنهاد دسترسی مدیریت شده به منطقه مریوان را انجام داده و این بر عهده ایران نیست که توضیح بیشتر بدهد، بلکه کشورهای ارائه کننده اطلاعات به گفته او غلط به آژانس باید به اشتباه خود اعتراف کنند تا آژانس آن را به تمام اعضا گزارش دهد. نماینده دائم ایران در آژانس همچنین خبر داد که عباس عراقچی پس از مذاکرات ژنو قرار است با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد گزارش جدید در وین ملاقات کند. به گزارش اسوسییتد پرس، از قول دو دیپلمات غربی نام برده نشده، گزارش تازه آژانس قرار بود روز پنجشنبه در اختیار 35 عضو شورای حکام آژانس قرار گیرد. روز جمعه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در سطح معاونان وزارت خارجه با شرکت عباس عراقچی و مجید تخت روانچی و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در ژنو دیدار و گفتگو کردند. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا روزهای یکشنبه و دوشنبه در سطح وزرا با محمد جواد ظریف و جان کری ادامه می‌یابد و مذاکرات ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در سطح معاونان روز یکشنبه در ژنو برگزار می‌شود. اما در حالی که مذاکرات در جریان است، کاخ سفید گزارش داد که سوزان رایس و یوسی کوهن مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار و درباره از جمله برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. به گزارش رویترز دو طرف در این مذاکرات توافق کردند به مشورت‌های نزدیک خود در مورد برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهند. ایران و پنج به علاوه یک قرار است در ماه مارس به یک توافق سیاسی و تا 30 ژوئن سال جاری به توافق جامع هسته‌ای دست یابند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون. در آمریکا مقام‌های نظامی اعلام کردند که با همکاری همتایان عراقی خود طرح حمله برای بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی را آماده کردند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
یک سال پس از اشغال ناگهانی دومی شهر بزرگ عراق توسط گروه حکومت اسلامی، فرماندهان نظامی آمریکا میگویند که طرح حمله برای بازپسگیری آن آماده شده و به زودی به اجرا گذاشته می شود. به گفته مقام‌های رسمی سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا که خاورمیانه در دایره عملیات آن قرار دارد، طرح بازپسگیری موصل با همکاری نظامیان ارشد عراقی تدوین شده و قرار است در ماه آوریل و یا ماه می آینده و به عبارتی در اواخر فروردین و یا اردیبهشت ماه حمله های نظامی علیه اشغالگران حکومت اسلامی در موصل آغاز شود. آمریکا آموزش رزمندگان عراق را بر عهده دارد و به گفته فرماندهان نظامی لشکری متشکل از حدود 20,000 تا 25,000 سرباز عراقی و تعداد نامعلومی از آنچه که از آنها با عنوان رزمندگان وابسته یاد شده در حمله به موصل شرکت خواهند کرد. علاوه بر این، سه تیپ از پیشمرگه‌های کرد از سمت شمال موصل جبهه جنگی را خواهند گشود. به گفته نظامیان آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، یگانهای آزادسازی موصل از افراد پلیس، اعضای قبیله‌ها و یک تیپ از نیروهای ضد تروریسم عراقی تشکیل شدند. سه تیپ کوچکتر ذخیره هم در این عملیات شرکت خواهند داشت. رسانه‌های آمریکایی که این گزارش را بازتاب دادند میگویند که نظامیان آمریکایی توصیه کردند که عملیات آزادسازی موصل در بهار و پیش از ماه رمضان و فرارسیدن تابستان صورت گیرد و به این منظور محاصره موصل و منزوی کردن ستیزجویان حکومت اسلامی در این شهر از همینک شروع شده است. یگانهای وابسته به سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا تجهیزات، لوجستیک، پشتیبانی هوایی، نظارت و مراقبت، شناسایی و اکتشاف و نیازهای اطلاعاتی رزمندگان عراقی را تامین خواهند کرد. در این میان انتشار این خبر با جزئیات عملیاتی آن با انتقادهایی در واشنگتن روبرو شده است. سناتور جمهوری خواه ایالت آرکانزاس تام کاتن در گفتگوی با شبکه خبری فاکس نیوز با انتقاد از گفته های فرماندهان نظامی آمریکا اظهار داشت بسیار گیج کننده است که چرا دولت طرح‌های بالقوه نظامی برای بازپسگیری موصل را پیشاپیش برملا می کنند. سناتور کاتن که از اعضای کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به شمار می‌رود می‌گوید اگر یک سرباز عادی در عراق این گونه اطلاعات را نادانسته فاش کند ممکن است به دادگاه نظامی کشیده شود، ولی امروزه این امر در آمریکا به عنوان بخشی از سیاست کاری دولت در آمده که عملیات جنگی را پیش از آغاز فاش می‌کنند، امری که موجب افزایش خطرها خواهد شد. به هر حال به گفته فرماندهان نظامی آمریکا عملیات آمادگی تا پیش از آغاز حمله ادامه خواهد داشت. این فرماندهان میگویند که حدود 2000 افراد مسلح گروه حکومت اسلامی در موصل مستقرند.
نادر صدیقی گزارش میداد. دیدگاه‌ها.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشمانداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه‌ها.
من فکر می‌کنم اکثریت مردم ایران امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم‌های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدن اگر تحریم‌های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رایزه بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابل با این تروریسم بین‌المللی.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
و آیت الله موحدی کرمانی امام جمعه تهران خواستار این شده تا افرادی به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا کنند که 100% تمام وجودشان تابع ولی امر باشد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
آیت الله محمد علی موحدی کرمانی خطیب موقت نماز جمعه تهران میگوید آنچه که در ارتباط با فرهنگ جامعه اتفاق میافتد مسئولان نمیتوانند خودشان را کنار بکشند و به تعبیر او بی تفاوت باشند. خطیب نماز جمعه تهران همچنین از مسئولان دولتی خواست بر روی کنسرت هایی که برگزار میشود دقت کنند و به هر فیلمی هم اجازه ندهند که پخش شود. آیت الله موحدی کرمانی در بخش دیگری از خطبه های خود به انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری هم اشاره کرد و گفت اگر انتخابی بر مبنای یک اشتباه صورت گیرد به تعبیر او فاجعه ای عظیم خواهد بود. خطیب نماز جمعه تهران همچنین از مردم خواست در انتخابات خبرگان رهبری کسانی را انتخاب کنند که 100% وجودشان به تعبیر او اطاعت از ولی امر باشد. در ماه‌های گذشته موضوع انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری که طبق قانون حق انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او را دارند خبرساز شده است و اصولگرایان تلاش دارند تا فرد دیگری غیر از اکبر هاشمی رفسنجانی کرسی ریاست مجلس خبرگان رهبری را تصاحب کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان:
مجلس خبرگان سال آینده 1394 که در واقع انتخاباتش برگزار شد تا 1402 انتخابات بعدیش خواهد بود و تا 1403 فعالیت میکنه. در این 8 سال آینده اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد، از تعیین احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی گرفته تا نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین دعوا بر سر آینده مجلس خبرگان رهبری به مراتب شدیدتر از دعوا بر سر مجلس یا حتی دولت، هرچند که به نظر میرسه بیشتر پشت.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران هم چند پیش با هشدار در مورد اینکه برخی به فکر قبضه کردن مجلس خبرگان رهبری هستند گفت دشمنان میخواهند رهبری برای جمهوری اسلامی انتخاب شود که مورد تایید آنها باشد. آیت الله احمد جنتی چندی قبل هم در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران بار دیگر با اشاره به درگذشت آیت الله مهدوی کنی رئیس قبلی مجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد رئیس بعدی این مجلس فردی انقلابی باشد.
انشاءالله یک کسی هم بیاد ریاست خبرگان رو به عهده بگیرد که صلاحیت هایی که آیت الله مشکینی داشتن و ایشون داشتن از نظر علمی، از نظر اخلاقی، از نظر دینی، از نظر تعهد انقلابی اسلامی اون شرایط داشته باشه.
بر اساس فیلمی هم که از حجت الاسلام احمد علم‌الهدا عضو مجلس خبرگان رهبری در وبسایت خبری دیگربان منتشر شده، او در یک جلسه سخنرانی گفته مجلس خبرگان نمیتواند بر عملکرد رهبر نظارت کند.
خبرگان ناظر بر عمل کرده رهبری نیستن، چون ببین از مسئله شرعیه، رهبر ولیه، مردم همه مولا علیهن، خبرگان هم ولو مجتهدن اما مولا علیه ولیان. او ولایتی که رهبر بر یکایک که مردم دارد، او ولایت رو بر من خبره هم رهبر داره. وقتی او ولی منه، من چجور رو عمل کرده او نظارت کنم؟ نظارت بر بقای شرائط است، نه نظارت بر عمل کرده.
چندی قبل نیز محمد خامنه ای برادر بزرگتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با نشریه رمز عبور گفته بود اطرافیان اکبر هاشمی رفسنجانی او را به سمت ریاست جمهوری سوق دادند تا یک پله به رهبر شدن نزدیک شود و این به تعبیر او یک توطئه آمریکایی بود. البته دفتر هاشمی رفسنجانی این گفته ها را داستانهایی تخیلی یاد کرد. وبسایت‌های خبری از اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری به عنوان نامزدهای احتمالی ریاست این مجلس نام می‌برند.
بنابر اسنادی که ادوارد سنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی ایالات متحده به خبرنگاران داده، سازمان نامبرده به بریتانیا کمک کرده رمزهای گوشی‌های همراه را سرقت کند. به گزارش اسوسییتد پرس، سازمان جاسوسی الکترونیک بریتانیا در همکاری با سازمان امنیت ملی ایالات متحده شبکه‌های یک کمپانی هلندی را هک کردند تا کدهایی را بربایند که به هر دو دولت امکان می‌دهد سراپا تلفن‌های موبیل در سراسر جهان را شنود کنند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
اسناد ادوارد سنودن که روز پنجشنبه در وبسایت اینترسپت بازتاب یافت، جزئیاتی ارائه نداده است که چگونه سازمان‌های اطلاعاتی این توانایی شنود را به کار گرفتند. اسوسییتد پرس می‌نویسد این عملیات پنهانی علیه بزرگترین تولید کننده تراشه‌های اطلاعاتی تلفن‌های همراه به طور یقین موجب ابراز خشم در سراسر جهان خواهد شد و تصوری را تقویت می‌کند که سازمان امنیت ملی ایالات متحده و همتای بریتانیاییش هرچه لازم می‌دانند انجام می‌دهند تا قابلیت نظارتشان را بیشتر کنند، حتی اگر این به معنای سرقت اطلاعات از کمپانی‌های غربی مطیع قانون باشد. کمپانی هدف گرفته شده گمالتو که مرکزش در هلند است، واحدهای هویت مشترکین موسوم به سیم کارت می‌سازد که در گوشی‌های همراه و کارت‌های اعتباری به کار می‌رود. یکی از سه مقر جهانی شرکت نامبرده در شهر آستین ایالت تکساس آمریکاست. به گزارش وبسایت اینترسپت، مشتریان شرکت گمالتو شرکت‌هایی چون AT&T، تی موبایل، وریزون و سپرینت را در بر می‌گیرند. خبرگزاری اسوسییتد پرس افزوده که شرکت گمالتو روز جمعه در بیانیه‌ای نوشته است که نمی‌تواند صحت سرقت گزارش شده را فوراً تایید کند و اطلاعات قبلی نداشت که این سازمان‌ها این عملیات را اجرا می‌کردند. این کمپانی گفت همه منابع لازم را جهت تحقیق کامل در خصوص این دستبرد گزارش شده اختصاص خواهد داد. شرکت گمالتو علاوه بر سیم کارت، سازنده عمده سامانه‌های رمزگذاری برای کاربردهای دیگر بازرگانی و صنعتی است، از جمله محاسبه پرداخت الکترونیکی و کارت‌های کلیدی هوشمند که شرکت‌های بازرگانی و ادارات دولتی برای محدود کردن دسترسی به کامپیوترها و تجهیزات حساس دیگر به کار می‌برند. گزارش اسوسییتد پرس اشاره کرده است در گذشته مقامات پیشین سازمان امنیت ملی ایالات متحده از توسل به تکنیک‌های فراقانونی جهت توسعه قابلیت‌های نظارتی دفاع کرده و گفتند ایالات متحده نیاز دارد بتواند تروریست‌ها و دشمنان ایالات متحده را که روی همان شبکه‌ها چون هر کس دیگر ارتباط برقرار می‌کنند شنود کند. این گزارش بر اساس اسنادی که در اختیار وبسایت اینترسپت قرار گرفته نوشته است که در سال 2010 برج نظارت ارتباطات بریتانیا که به اختصار GCHQ نامیده می شود و همان سازمان اطلاعاتی فضای مجازی بریتانیاست، به طور موفقیت آمیزی کلیدهایی را رهگیری کرد که ارائه دهندگان شبکه بی سیم در ایران، افغانستان، یمن، هند، صربستان، ایسلند و تاجیکستان استفاده می کنند، اما در نفوذ به داخل شبکه‌های پاکستان به مشکل برخورد.
حکم اعدام سامان نسیم، شهروند کرد ایرانی که در زمان بازداشت 17 ساله بوده، ادامه توقیف نشریات در ایران و بررسی وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
و آخرین گزارش این بخش، برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس میگویند معاون اول محمود احمدی نژاد با فرافکنی پاک دستی مجلس را مورد تردید قرار داده است، اما یک نماینده مجلس هم میگوید قوه قضاییه باید صحت و سقم لیست ادعایی محمد رضا رحیمی درباره اینکه به 170 نماینده اصولگرای مجلس پول داده است را بررسی کنند. بیشتر بشنویم در همین باره از وحید پوراستاد.
یک نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه کمک گرفتن از افراد خلاف و جرم است، از قوه قضاییه خواسته صحت و سقم لیست ادعایی محمد رضا رحیمی را بررسی کند. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو با وبسایت خانه ملت درباره بررسی شکایت خود به کمیسیون اصل 90 مجلس درباره ادعای معاون اول محمود احمدی نژاد مبنی بر پرداخت 1,200,000,000 تومان پول به 170 نماینده اصولگرای مجلس میگوید کمیسیون اصل 90 مجلس مرجع رسیدگی به شکایات ماست و تعدادی از نمایندگان درباره ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد شکایتی به این کمیسیون کردند تا در مورد گیرندگان پول، منشأ آن و اینکه با چه نیتی انجام شده بررسی کند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد گفته بود بیش از 1,000,000,000 تومان جریمه مالی او که در حکمش آمده پولی بوده که به نمایندگان و نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده است. اما در روزهای بعد غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه درباره ادعای محمد رضا رحیمی گفت
در اونجا گفتن که من 1,200,000,000 تومانی که گرفتم اینها را دادم به نمایندگان مجلس. تعدادشون اصلا نه نامزد مجلس بودن، نامزد برای شرکت در انتخابات مجلس، و نه نماینده بودن. بعضی از اونها هم بله یا دوره قبل نماینده بودن یا نامزد بودن. این یه نکته. نکته دوم، وجهی که مدعی هست من به اینها دادم، تو اون لیستی که داده با اون عددی و رقمی که ایشون گفته 1,200,000,000 تومان، یک اختلاف فاحش زیادی داره و اون مبلغ که لیست داده و ارائه داده بسیار پایین تر از این هستن.
با وجود اینکه برخی از نمایندگان مجلس خواهان مشخص شدن ادعای محمد رضا رحیمی درباره پولی هستند که میگوید به 179 نماینده اصولگرای مجلس پرداخت کرده، اما حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس طرح ادعای پرداخت پول به نمایندگان از سوی معاون اول محمود احمدی نژاد را با انگیزه های سیاسی از سوی به تعبیر او جریانات خاص به منظور حذف رقبا دانست. این نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با وبسایت خانه ملت با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه 170 نماینده مورد اشاره محمد رضا رحیمی نامزد نمایندگی یا نماینده ادوار قبل بودند یا اصلا هیچ ربطی به نمایندگان نداشتند گفت چنین ادعایی در مورد نمایندگان سیاسی و فرافکنی بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
نمایندگانی که از سخنان آقای اژه‌ای استقبال کردند و اون را آزمون پاکدستی مجلس نهم دونستند از نمایندگان با سابقه اصولگرای مجلس هستند که طبیعتاً تمایل دارن این پرونده به نوعی بایگانی بشه. از سوی دیگه نمایندگانی که اصرار بر اعلام نام دریافت کنندگان کمک از آقای رحیمی دارن گروه‌های متفاوتی را با انگیزه‌های مختلفی تشکیل میدن. در هفته‌های گذشته فهرست‌هایی از افراد دریافت کننده کمک از آقای رحیمی دریافت شده که برخی از نمایندگان احساس می‌کنند در صورت منتشر شدن نام واقعی نمایندگان دریافت کننده کمک طبیعتاً دیگر نمایندگان مجلس متهم نخواهند شد. از سوی دیگه برخی از نمایندگان با گرش‌های مستقل بیشتر به دنبال این هستند که با اعلام این اسامی از فسادهای انتخابات ذاتی در انتخابات آینده مجلس جلوگیری بشه. طبیعتاً رقابت‌های سیاسی و درون گروهی مجلس هم در این امر تأثیر زیادی داره، چرا که انتخابات آینده مجلس در پیش روه و طبیعتاً برخی از نمایندگان یا افراد در معرض نمایندگی احساس می‌کنن که انتشار و اعلام اسامی دریافت کنندگان کمک رقبای اونها را از عرصه انتخابات حذف خواهد کرد.
عوض حیدرپور عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اتهام محمد رضا رحیمی در مورد مهندسی شده و وابسته به پول بودن نظام انتخاباتی کشور را مجرمانه توصیف کرد و از قوه قضاییه خواسته برای آن دادخواست جدیدی مطرح کند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا. به بخش دوم این مجله خوش اومدید، بخشی که برنامه اقتصادی رادیو فردا در اون بیشترین سهم رو داره، برنامه‌ای که استثنان به جای برنامه هفتگی جامعه خواهید چنید. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شب بخیر شنوندگان گرامی. در حمله به هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی در روز جمعه دست کم 25 تن کشته و شماری زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه از شباب وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. طبق این گزارش، همزمان با نشست برخی مقامات دولت سومالی در این هتل، مهاجمان با چند خودروی بمب‌گذاری شده به آنجا حمله کردند. به گزارش رادیو دولتی سومالی، در این حمله یک نماینده پارلمان و جانشین شهردار موگادیشو کشته شدند و جانشین نخست وزیر و وزیر ترابری سومالی در میان زخمی شدگان هستند. این مرگبارترین حمله از شباب در سومالی در 2 سال گذشته است. در خبر دیگر، شمار قربانیان انفجار در شهر اقوبه در شرق لیبی به 45 کشته و 10 زخمی رسید. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از رسانه‌های محلی گزارش دادند که خودروهای بمب‌گذاری شده یک پمپ بنزین، یک پاسگاه پلیس و ساختمان سازمان امنیت در این شهر را هدف قرار داده است. هنوز به طور رسمی هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما شبکه خبری العربیه گزارش داد که گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده گرفته است. ارتش مصر چند روز پیش اعلام کرد که مواضع گروه داعش را در شرق لیبی به تلافی سربریدن شماری از مسیحیان قبطی این کشور بمباران کرده است. صدها نفر از مردم اوکراین روز جمعه 20 فوریه اول اسفند در کیف پایتخت تا روز کشته شدگان اعتراض‌های سیاسی سال گذشته در این کشور را گرامی داشتند. در جریان اعتراضات سیاسی سال گذشته به دولت ویکتور یانوکوویچ در حد فاصل 20 فوریه 2014 میلادی بیش از 100 تن از معترضان و 17 مامور پلیس کشته شدند. به یاد کشته شدگان روز جمعه زنگ کلیساهای سراسر اوکراین به صدا درآمد و شرکت کنندگان در مراسم یاد بود در میدان استقلال کیف 1 دقیقه سکوت کردند. در این مراسم تعدادی از مقامات سیاسی خارجی از جمله رونالد توسک رئیس شورای اروپا نیز حضور داشت. دور نخست مذاکرات هسته‌ای سه‌جانبه ایران، آمریکا و اروپا روز جمعه در ژنو پایان یافت. ریاست هیئت ایرانی و آمریکایی بر عهده عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزارت خارجه دو کشور است و هلگا اشمیت سرپرستی هیئت اروپایی را بر عهده دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز جمعه میان طرفین در مجموع 5 ساعت گفتگو انجام گرفته است. قرار است روز شنبه نیز این مذاکرات ادامه یابد و سپس محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در روزهای یکشنبه و دوشنبه در ژنو دیدار کنند. خبرهای ضد نقیضی درباره اعدام سامان نسیم زندانی کرد در روز جمعه گزارش شده است. در حالی که یک روزنامه‌نگار کرد در ایران به نقل از برادر آقای نسیم در گفتگو با رادیو فردا خبر اعدام او را تایید کرده است، بخش فارسی صدای آمریکا به نقل از یکی از بستگان سامان نسیم اعدام او را تکذیب کرده است. پیش از این گفته شده بود که قرار است سامان نسیم روز پنجشنبه 30 بهمن در زندان ارومیه اعدام شود. هنوز منابع قضایی یا امنیتی در ایران خبر اعدام سامان نسیم را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکردند.
سپاسگزارم. خبرها را از رضا جمالی میشنیدید. و مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر در صفحه پخشه و کاری است از آرش حسنیا.
اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم قرار بدم، امیدوارم که تا پایان نماگر با مجله نیمه شب ما همراه باشید و در پی اون خوابی خوش و روز اول هفته دلپذیری براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. از هر اون چه که مد نظرتونه با ما بگید و ما دیدگاه های شما رو با میلیون ها شنونده در ایران و جهان در میون میگذاریم. 00420221122112. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. هفته گذشته هواداران انقلاب بهمن 57 و رژیم سیاسی برآمده از آن در 36مین سال روز پیروزی آن انقلاب جشن گرفتند. جمهوری اسلامی در دوره حیات 36 ساله خود بحران‌ها و محدودیت‌های بزرگ همچون جنگی 8 ساله، اختلاف‌های درون حاکمیتی، اعتراض‌های متناوب شماری از منتقدان و مخالفان در سال‌های مختلف و تحریم‌های اقتصادی آمریکا و جهان غرب علیه خود را تجربه کرده است. اما 36 سال فرصتی کافی است برای آنکه کارنامه جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف مورد واکاوی دقیق‌تری قرار گیرد. این کارنامه در حوزه اقتصاد شاید بیش از هر شاخص و متغیری در حوزه اقتصاد کلان معطوف به حوزه و شاخص‌های مرتبط با عدالت اجتماعی و توزیع برابر درآمدها می‌شود که به گواه اسناد تاریخی موجود و همچنین اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین و محوری ترین شعار رهبران انقلاب بهمن 57 بوده است. برای بررسی کارنامه 36 ساله جمهوری اسلامی ایران در حوزه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها از احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد دعوت کردم تا مهمان نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا باشد. دعوت میکنم گفتگو با احمد علوی را در ادامه بشنوید. آقای علوی، به نظر شما مهمترین نقد انقلابیون بهمن 57 به نظام سیاسی پیشین چه بود و به تبع اون محوری ترین برنامه اونها پس از در دست گرفتن قدرت سیاسی روی چه حوزه‌ای از اقتصاد معطوف میشد؟
خب اینها مفاهیم کاملا متفاوتی هستند که نقد اونها چی بود و شعارهاشون چی بودن. اما بعد به یاد بیاریم که نیروهای اجتماعی و سیاسی که در اون شرایط فعال بودن و این شعارها رو میدادن، اینها یک نیروهای همگنی نبودن، بلکه گروههایی ما داشتیم از چپترین نیروها تا راستترین نیروها در این جنبش فعال بودن و بنابراین هر کدومشون نگاه ویژه خودشون رو داشتن. اما یک نکته رو میشه علارغم این تفاوت‌ها در شعارها دید و اون هم این بود که اونها نقدشون متوجه نابرابری توزیع درآمد و ثروت در رژیم گذشته بود و گمان می‌کردن که با از بین بردن این نابرابری عدالت اجتماعی برقرار می‌کنن. اما برای اینکه این عدالت رو محقق کنن برنامه خاصی رو نمی‌بینیم یا کمتر از این موارد دیده میشه. ما یه تصاویر مبهمی داریم، اما در این حال نقد متوجه همون نبود توزیع موزون درآمد در رژیم گذشته است.
آقای علوی، شما اشاره کردید که این طیف‌های گوناگون در میان انقلابیون بر سر مسئله عدالت اجتماعی و اقتصادی اشتراک نظر داشتند. پس چرا این اشتراک نظر منجر به اجرا یا دست کم تدوین برنامه‌ای برای محقق شدن و تحقق یافتن این هدف نشده؟
خب هرچند انتقاد از نابرابری توزیع درآمد یا ثروت در رژیم گذشته ساده بود، برای اینکه نیروها بتونن به یک برنامه برای برابری یا فرضاً کاهش نابرابری توزیع درآمد یا ثروت بدن بسیار دشواره. این چنین کاری اولا به وفاق سیاسی نیاز داره، دوم اینکه باید نگاه سیاسی و نگاه به اقتصاد شفاف بشه و دقیق بشه. حال اون که با توجه به اینکه نیروهای سیاسی اون زمان و اصلا جامعه سیاسی اون زمان بلوغ زیادی رو نداشتن، این انتظار چندان مناسب به نظر نمیرسه. چرا؟ به دلیل اینکه اگر یه مقایسه بکنیم بین ایران و فرضاً کشورهای توسعه یافته، میبینیم که نیروهای سیاسی که در کشورهای توسعه یافته میتونن یک برنامه دقیق، جامع و اجرایی رو مطرح بکنن، به این دلیل که صدها سال روی مسئله کار کردن و در نتیجه تونستن رشد قابل توجهی بکنن، هم از لحاظ مدیریت، هم سازماندهی و هم اینکه دقیق کردن مفاهیم و نگاهشون نسبت به عدالت اجتماعی. نیروهای سیاسی بهمن سال 1357 در زیر سرکوب رژیم گذشته و نبود امکانات فعالیت علنی این امکان رو نداشتن. با توجه بکنیم که ما از جامعه ای صحبت میکنیم که تک سالار بود، یک فرد برای همه چیز تصمیم میگرفت و امکان اینکه فعالیت سیاسی، امکان اجتماعات آزاد و این بحث ها به اون شکل وجود نداشت. بنابراین یک عاملش مربوط میشه به اون، اما یه عامل دیگه هم وجود داره از نظر علمی و از نظر مدیریت و سازماندهی. هم این نیروهایی که فعال بودن چندان توسعه یافته نبودن. عوامل چندی مؤثر بود برای اینکه علارغم انتقاد از نابرابری توزیع درآمد و ثروت به شاه موجه بود، منتها از نظر علمی این نیروها اون توانمندی رو نداشتن که اگر حتی امکانی هم می بود بتونن عدالت اجتماعی به معنی کاهش نابرابری توزیع ثروت و درآمد رو محقق بکنند.
آقای علوی، بررسی آمار ضریب جینی و نسبت 10% ثروتمندان جامعه در یک دهه منتهی به انقلاب سال 57 و همون آمار در یک دهه گذشته نشون از اون داره که ضریب جینی و نسبت 10% ثروتمندان به طور نسبی به نفع برابرتر شدن توزیع درآمد تغییر کرده. این رو چطور میشه توضیح داد که این آمار و ارقامی که به هر حال نشانه هایی است برای نشان دادن وضعیت توزیع درآمدی بهبود پیدا کرده، اما خب اونطور که شما میگید یا اونطور که بخش هایی از جامعه امروزی این حس رو ندارند از برابرتر شدن توزیع درآمدها و اختلاف شکاف درآمدی؟
خب البته شاخص های اقتصادی که در شرایط فعلی تدوین میشه رو میبایست با احتیاط زیاد بررسی کرد، چرا به گفته خود مسئولین نظام آماری اقتصادی ایران داره مشکله. در مورد مسئله عدالت اجتماعی، این ضریب های مثل جینی یا شاخص های مربوط به دهک های درآمدی، خود اینها قابل نقد هستند، هم از نظر علمی و هم از نظر اطلاعات پایه‌ای که از جامعه ایران اخذ میشه. به این معنا که ضریب جینی زمانی میتونه بیان واقعیت مستقل از ذهن و زبان ما رو بده که جامعه ما داشته باشیم که نظام آماریش درست کار بکنه، اطلاعات رو صحیح منتقل بکنه و بعد این ضرایب، یعنی ضریب جینی و شاخصهای دیگه، در بلند مدت سویهشون مهمه. به این معنا که آیا سویه اونها رو به کاهش یا رو به افزایش. در مورد اطلاعاتی که الان هست، ما سالهای متفاوت رو میبینیم که به شدت بالا و پایین میره، بنابراین اعتبار اینها رو زیر سوال میبره. مسائل دیگه هم میشه مطرح کرد. این شاخص جینی بیشتر به درد یک اقتصادهای توسعه یافته مثل اروپا یا امریکا میخوره که اولا اطلاعات در دسترس است، دو اینکه به هر حال این جامعه نسبتا شفافیه، کدر نیست و درآمدها با توجه به نظام مالیاتی موثری دارن به دقت رصد میشه و اونجا ثبت و ضبط میشه. بنابراین در مورد ایران باز کارآمدی این ضرایب رو زیر سوال میبره.
در سالهای اولیه پس از بهمن سال 57 شاهد اون هستیم که حس عمومی از برابری درآمدها و کاهش شکاف طبقاتی حکایت میکنه و اتفاقا آمارهای مربوط به شاخصهای مرتبط با این حوزه هم این حس عمومی رو تایید میکنن. این توزیع نسبتا موزونتر درآمدها در سالهای نخست انقلاب رو چگونه میشه توضیح داد؟
در شرایط خاص بعد از انقلاب نه آمارها و نه حتی احساسی که میشه چندان معتبر نیست. چرا باید یک نظام اقتصادی اجتماعی مستقر بشه و خودش رو فعالیت بده تا بشه گفت که آیا موفق بوده که عدالت اجتماعی رو محقق بکنه یا خیر؟ در اون شرایط ما در حالت تعلیق و بی‌وزنی هستیم، هنوز سیاست‌های نظام کاملا اجرایی نشده و فعالیت پیدا نکرده و در نتیجه نمیشه در مورد اون دوره صحبت کرد. اضافه این که ما میدونیم بخشی از نخبگان اقتصادی دوره پهلوی هم از ایران میرن و بنابراین اون بخش بالایی که درآمد زیادی به خودش رو اختصاص داده بود از ایران که میره، طبیعتا اون چیزی که میمانه زیاد نابرابری درش مشخص نمیشه. بنابراین میباید زمان بگذرد یک رژیم سیاسی اقتصادی خودش رو محقق بکنه، فعالیت بده تا بعد دید که دستاوردهاش در مورد عدالت اجتماعی یا اقتصادی چیه. در مورد ایران باید گفت که علارغم اینکه شعارهای عدالت اجتماعی داده شد، اون چیزی که بعدها عرضه شد چیزی بجز عدالت اجتماعی بود و نوعی پوپولیسم در توزیع منابع بود. چون اگه بخوام در مورد ایران صحبت بکنیم میباید گفت که جامعه ایران یک جامعه ایه که رشد اقتصادیش در اونجا نیست و عدالت اجتماعی و اقتصادی در صورتی محقق میشه که این منابعی که به شکل در اونجا ایجاد میشه به طور مناسب و موزون توزیع بشه. حال اینکه ما منابع نفتی رو در اختیار داشتیم و این هم توزیع شده، این به این معنا نیست که منابع به شکل موزون توزیع شده. از این گذشته بدون توزیع مناسب قدرت و منزلت اجتماعی توزیع درآمد به ثروت بی‌معناست، بلکه اینها یک مجموعه غیر قابل تفکیک رو تشکیل میدن، به این معنا که شما نمیتونید وقتی قدرت رو متمرکز میکنید درآمد رو کاملا مناسب توزیع کنید، یا فرضاً منزلت اجتماعی رو به شکل نابرابر توزیع بکنید، قدرت سیاسی رو به شکل نابرابر توزیع کنید اما درآمد به شکل موزون. یک هماهنگی هم در اینجا وجود داره و نمیشه اون رو جدا کرد از بحثی که در مورد عدالت اجتماعی میشه.
سپاسگزارم از احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه از استکهلم سوئد، که دعوت نماگر رو پذیرفت و با ما بود. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما را همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.